بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با برنامه راه و بیراه در خدمت شما بزرگواران هستیم و هفته قبل موضوعی رو شروع کردیم که انشالله امشب اون رو ادامه خواهیم داد. در خدمت استاد یزدانی بزرگوار هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خدمتتون هست که ما در هفته گذشته بحث دیدگاه علمای اهل سنت ایران رو درباره وهابیت شروع کردیم و هفته گذشته به صورت مفصل دیدگاه مولوی صفدر از علمای شبه قاره رو خدمت بینندگان عزیز خواندیم که این کتاب توسط جناب آقای مولوی محمد یوسف حسین پور ترجمه شده بود به فارسی، در ایران هم چاپ شده بود و بسیاری بر حال خدمت ما ایشون هم مقدمه زده بود بر این کتاب و همین کتاب رو بر حال از کتاب‌های بسیار مهمی بود که توصیه کرده بود، خودش خونده بود، در تقریر زده بود، ترجمه رو کسی دیگه اوش کردن مونم ترجمه رو کسی دیگه انجام داده بود و ایشون تقریر زده بود و تمام جوانان اهل سنت و به ویژه احناف رو تشویق کرده بود که این کتاب رو بخونن. خب این هفته شروع میکنیم به سخنان آقای عبدالرحمن سربازی، عالم معاصر اهل سنت، از علمای مشهور اهل سنت و خدمتتون عرض کنم در ایشون امام جمعه فعلی اهل سنت چابهار هست و امام، خدمتتون عرض کنم، رئیس حوزه علمیه اهل سنت چابهار هست، معروف و مشهور هست دیگه، همه ایرانیشون رو میشناسن، هم اهل سنت و هم شیعیان شناخت کافی با افکار ایشون دارن. ایشون کتابی داره با نام اعتدال در مسلک دیوبند که اگر نمیدونم حالا میتونن نشون بدن از بالا، اگر نمیتونن من اگر تصویر کتاب رو از بالا میتونن نشون بدن یا میخوای من با جلوی دوربین بگیرم بالا؟
بله، حالا اگر خیلی خوب هست، من
همین کتابی که اعتدال در مسلک دیوبند هست که اخیراً هم چاپ شده، خیلی کتابی بسیار خوبی هست و واقعا یک از بهترین کتاب‌هایی است که تاکنون علمای معاصر اهل سنت علیه وهابیت نوشته. کتاب هم در ایران چاپ شده، خدمتتون عرض کنم 130 صفحه است. تصویر بطن نامه ها و تقریرهایی که علما بر این زدن هم در اینجا موجود هست، حالا من نشون میدم، حالا مفصل اسکنشو دارم. بله. تمام کتاب رو به صورت اسکن شده و پی دی اف داریم، صفحه به صفحه خدمت بینندگان عزیز اون جایی که نیاز هست و خدمت بینندگان عزیز نشون خواهم داد. در این کتاب حالا من انشالله توضیح خواهم داد که چه مطالبی آمده انشالله.
بسیار عالی. خب کلیپ هایی هم که امشب تقدیم حضور شما بینندگان عزیز خواهد شد از همین عالم سرشناس و بزرگ اهل سنت معاصر هست، از علمای اهل سنت شرق ایران. چند کلیپ از ایشون آماده داریم، بریم کلیپ اول رو ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
در هر صورت فتنه ای تلقی شده از نظر علمای اهل سنت و جماهیر اهل سنت و مذاهب عربه و حالا رشد خیلی عجیبی و بدی پیدا کرد که علماء دیگر هم نوشتند، علامه شامی به معروف از سید محمد امین بن عابدین که اینها مثل خوارج عمل می کنند و کارهای دارن می کنند، خود را فقط مسلمان می شمرند و غیر خود را مسلمان نمی کنند و قتل مسلمین را، اینها کشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می دانند و خود را فقط مسلمان می شمرند و غیر خود را مسلمان نمی کنند و قتل مسلمین را، اینا کشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می‌دانند و خود را فقط مسلمان می‌شمارند و غیر خود را مسلمان نمی‌دانند و قتل مسلمین را، اینا کشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می‌دانند و کسانی هم که مثلا بعضی نقاط را ما استدلال کردیم اونجا آوردن که سکوت مثلا فلان روستا، سکوت فلان روستا به دست فرقه وهابیه یا تشرف اونها به اسلام، سقوط فلان روستا به دست فرقه وهابیه یا تشرف اونها به اسلام، سقوط فلان روستا به دست فرقه وهابیه یا تشرف اونها به اسلام، سقوط الزرفا و تشرفهم به اسلام، مثلا شهر زرفا سقوط کرد در فلان تاریخ و اینا مشرف شدن به اسلامی که اونها مورد نیت و نظرشان بود. نقشه حیاتش هم زندگی نامه خود نوشته ایشان هست که زندگی نامه خودش نوشته و سفرهایی در حرمین داشته و تهاجماتی که در موقع جهت تضعیف دولت عثمانی و با تحریک انگلیس ها نهضت وهابی انجام میداده که ایشان میفرماند در همون نقشه حیات که من ما در وقتی در طائف بودیم با شیخ ما شیخ الهند مولانا محمود الحسن در ماه مبارک رمضان اینها شبهای که ما نماز تراوی تو یکی از مساجد طائف ادا می کردیم گلوله های توپ اینا تو همون مسجد اطراف مسجد برخورد می کرد و می افتاد اینا تو این اندازه می کردن زدن گلوله های توپ اینا تو همون مسجد اطراف مسجد برخورد می کرد و می افتاد اینا تو این اندازه می کردن زدن گلوله های توپ اینا تو همون مسجد اطراف مسجد برخورد می کرد و می افتاد اینا تو این اندازه می کردن زدن اون تا توی مسجد الحرام چه کار کردن توی تاریخ هستش که حجاج را و ظاهرین را خود مسجد الحرام مولد تهاجم و حمله را باید گشتار قرار دادن حجاج را و ظاهرین را خود مسجد الحرام مولد تهاجم و حمله را باید گشتار قرار دادن حجاج را و ظاهرین را خود مسجد الحرام مولد تهاجم و حمله را باید گشتار قرار دادن و به صورت کلی در این نقشه های سیاسیشون آمدن حتی به حجاج رحمه کردن در سرزمین حرم مثلا رفعت باشا در مرآت الحرمین می نویسه که وقتی ما اون رفع المحمر را ایشون به اصطلاح فرماندهی می کرد به صارفین و اسلام کسانی از مصر این غراف کعبه که همه می شد از طریق کامل سویز و تا ینبو و از ینبو می بردن به مدینه می نورد و شطر رو از اونجا می آوردن به طرف مکه معظمه و چندین سفر این سفر داشته به من حرمین شریفین و کتاب و نراط و حرمینش کتابی در حد خودش خیلی ارزشمند هست. این یک افسر بوده، فرمانده نظامی بوده، عکس خودش هم تو این کتاب داده با مداله ها و نشانه های افسری به اصطلاح میگه تو ما در منا مثلا ایام منا حجاج اونجا در منا بودن این دفعه تو میدونی این بادیه نشینام و آرا و هارا بدوی هارا قادر میکردن که از طرف دو تا کوه جبل سنین و جبل زب اینا تیر اندازی بکنن در مردم زائر و حجاج مکه و مکرمه و حرم شریفه بادیه نشینان و آرا و هارا بدوی هارا قادر میکردن که از طرف دو تا کوه جبل سنین و جبل زب اینا تیر اندازی بکنن در مردم زائر و حجاج مکه و مکرمه و حرم شریفه بادیه نشینان و آرا و هارا بدوی هارا قادر میکردن که از طرف دو تا کوه جبل سنین و جبل زب اینا تیر اندازی بکنن در مردم زائر و حجاج مکه و مکرمه و حرم شریفه که تا این بیکفایتی حکومت عثمانی را به مردم اثبات بکنند و برو خود.
بسیار خوب، جناب عبدالرحمن سربازی بودن که به جنایات وهابیت اشاره داشتن و از جمله اینکه حتی حرمت مسجد الحرام رو هم اینها نگه نمی داشتن که خیلی هم مرتبط هست با قضاهای اخیر و جنجال هایی که به دروغ برپا کردن شبکه‌های وهابی و خودشون رو دلسوز کعبه معظمه میخوان نشون بدن. نه، این وهابیت هست که اونجا هم جنایت کردن و اشاره داشتن مثل هفته گذشته که از علمای دیگه ما پخش کردیم وهابیت دست پرورده استعمار هست. در خدمتتون هست.
بله، خدمت ماست که نمیشون در مقدمه این کتاب هدف خودش رو از نوشتن این کتاب توضیح میده که من چرا اصلا این کتاب رو نوشتم. کالا کتاب رو هم کارگردان محترم دارن نشون میدن. همین کتاب هست، حالا من پی دی افشو، کل کتاب پی دی اف شده است و پی دی افشو نشون میدم. در مقدمه کتاب توضیح میده که چرا ما اصلا این کتاب، ایشون این کتاب رو نوشته و چه فرقهایی بین اهل سنت و وهابیت هست. اعتدال در مسلک دیوبند، نویسنده شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن سربازی و به کوشش محمد سلیم آزاد هست. این اگر صفحه مانیتور بنده رو میتونن نشون بدن، نمیدونم اگر بله فکر کنم بتونن نشون بدن، میتونن نشون بدن صفحه مانیتور بنده؟
حالا ظاهرا قطع شده ارتباط تاثیر آنتن و حالا مانیتور شما فکر میکنم قطع شده باشه ارتباطش.
حالا فکر کنم وصل الان از اینجا که وصلشون میدم.
بله الان ظاهرا دیگه مشکل هم برطرف شد.
اعتدال در مسلک دیوبند، نویسنده شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن سربازی به کوشش محمد سلیم آزاد. اینم به هر حال مشخصات کتاب که در ایران چاپ شده و تدوینش کی هست و فهرست نویسی و رده بندی و نمیدونم شناسه ملی و همه اینهاش موجود هست. سال 1394 هم چاپ شده، یعنی دقیقاً پارسال این کتاب چاپ شده، چاپ اولش هم هست و مرکز چاپ هم خدمتتون عرض کنم چاپ خونه این کتاب، حالا ناشرش مرکز پخش مشهد، نشر جاویدان، در نشر جاویدان مشهد هم این کتاب چاپ شده. خب در مقدمه ببینید چی میگه. مطالب این رساله در سه بخش تنظیم گردیده. قبلا در قالب مقدمه و زمیمه در ترجمه المهند المفند با نام عقاید اهل سنت و جماعت آمده بود. اینک بار دیگر بنا به اهمیت موضوعی که در آن در آنها مورد بحث و کنکاش قرار گرفته، یعنی افراط در بینش و منش وهابیت، افراط در بینش و منش وهابیت و در مقابل اعتدال و میان روی در مکتب اهل سنت و جماعت که علمای دیوبند از شاگردان بارز این مکتب هستند مناسب تشخیص داده شد. این میخواد بگه این قبلا چاپ شده، الان چاپ مجدد کردیم به خاطر افراطی که وهابی ها و تکفیری ها دارن. باز در ادامه توضیح میده. امروزه برخی از شبکه های ماهواره‌ای، شبکه وصال و نمیدونم وصال ناحق و کلمه و نور و اینها، امروزه برخی از شبکه های ماهواره‌ای و افرادی در ابعاد دیگر دنیای مجازی علی رغم ادعای تسنن و پیروی از سلف صالح به برخی از باورهای اجماعی اهل سنت و سلف صالح یورش می‌آورند و جوانان عاری از دانش تخصصی دینی را از دایره اجماع خارج و در دام بی‌بندوباری دینی گرفتار می‌سازند. چقدر صریح، چقدر واضحه و چقدر مشت محکم هست بر دهان شبکه‌های وهابی و اینهایی که در فضای مجازی خودشون رو به نام اهل سنت بر حال نامگذاری میکنن ولی خب وهابی هستن و اغلب آنها هم عناصر گریزان از علما و گاه دشمن دینی همکیشان بار می آین. در حقیقت داره انگیزه خودش رو از نوشتن این کتاب مخالفت با این شبکه های وهابی هستن که خودشون رو اهل سنت. خیلی صریح واضح و روشن میگه شبکه های ماهواره‌ای هست در وجود داره که اینها خودشون رو سنی میدانن ولی باورهای اجماعی اهل سنت رو منکر هستن و جوانهای سنی رو گول میزنن و اینها رو گرفتار بی‌بندوباری دینی میکنن. این انگیزش هست از نوشتن این کتاب و همین به نظر من کافیه برای اینکه این شبکه‌های وهابی بفهمن که به هر حال از اهل سنت نیستن، مردم بفهمن که این شبکه‌ها هیچ ارتباطی با اهل سنت ندارن بلکه اینها دشمن اهل سنت هستن و با اهل سنت دشمنی میکنن. خدمتتون عرض کنم باز در صفحه 11 از همین کتاب میگه و در بعضی از این و در این حجمه جدید ماهواره‌ای و اینترنتی نیست تا کنون جوانان خشمگین از بعضی از اهانت‌های آنان به بسیاری از علما و خصوصا مشایخ و مقتدیان بزرگ اخلاق و تزکیه که هماره مورد احترام خواص و توده مسلمانان بودن و همچنین تعریضات توهین‌آمیز به علمای دیوبند که چیزی جز ارائه عقاید و احکام زمان سلف صالح در حوزه کارشان نبوده و نیست را به صبر تشویق می‌کردیم تا شاید روزی گردانندگان شبکه‌ها و مبلغان آنها در این مرز و بوم متوجه اشتباهات خود شوند و از این روش باز آیند. خلاصش رو خدمتون میگم، میگه علما، جوانان ما، جوانان اهل سنت از حجمه این شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی به علمای اهل سنت و به مشایخ اهل سنت به خصوص به علمای دیوبند به شدت ناراحت هستند. و خشمگین هستن از این شبکه ها، ولی ما تا امروز اینها رو به صبر تشویق کردیم و گفتیم در برابر این گردانندگان این شبکه های ملازاده و نمیدونم خدمتون عرض کنم چی هستن، عقیل بیعقل و زهرابی و نمیدونم یزیدی و اینا، اینها کارشون همینه که به علمای دیوبند، به مشایخ و مقتدایان بزرگ اخلاق و تزکیه که اهل سنت هستن، اینها به اینها توهین میکنن، ولی ما به جوانهامون گفتیم صبر کنین و من به این شبکه ها میگم به هر حال خودتون رو جمع کنین و اگر صبر جوانان اهل سنت تمام بشه، بزرگان مثل عبدالرحمن سربازی صبرشون تمام بشه، کار شما تمام هست و باید فکری به حال خودتون بکنین. خدمتتون عرض کنم باز میاد در پایین صفحه، اثبات فرق میان اهل سنت حقیقی و وهابیت. اینا هر کدوم یک فوت که بر سر این شبکه‌های وهابی در برخی مسائل و براءت علمای دیوبند و براءت علمای دیوبند از بی‌عدالتی‌های از بی‌اعتدالی‌های وهابیه موضوع اصلی مطالبی است که در این رساله می‌خوانید. ببینید اصلا کتاب رو نوشته که ثابت کنه فرق هست بین اهل سنت و وهابیت، اثبات فرق میان اهل سنت حقیقی و وهابیت در برخی از مسائل و براءت علمای دیوبند از بی‌اعتدالی‌های وهابیه موضوع اصلی مطالبی است که در این رساله می‌خوانید. صفحه 12 باز میگه بخش اول تاریخچه نمیدونم درباره کتاب المفند المهند و نهضت مردم هندوستان و اوضاع سیاسی هند اونا بحث کرده که ایناش خیلی موضوع بحث ما نیست و به درد ما نمیخوره. میگه در بخش دوم جریان دو مباحثه علمی میان علمای دیوبند و مشایخ و سران وهابیت را نقل کرده ایم که به خوبی عمق و وسعت و تبحر علمی اکابر دیوبند و در مقابل سدهی‌نگری و عدم استفسار و جمود علمای وهابی رو نمایان می‌سازد. و بعد فهرستی از آثار و اماکن متبرکه تخریب شده در حرمین شریفین را که ما به چشم خود مشاهده کرده ایم و در حکم شواهد عینی و ظاهری جمود و افراط می‌باشد برای خوانندگان ارائه کرده ایم. ببینید علمای اهل سنت و علمای دیوبند رو میگن اینها به هر حال آدم‌هایی که هستن که فکر عمیق دارن، وسعت فکر دارن، تبحر علمی دارن، اما در مقابل وهابی‌ها سطحی‌نگر هستن، بصیرت ندارن، جمود دارن و به هر حال افراط‌گرا هستن. اینم در اینجا که خلاصه حرف ایشون هست. باز خدمتتون عرض کنم در بخش سوم هم ایشون یک نامه ای رو می نویسه به شخصی به نام محمد منظور نعمانی که در این کتاب این نامه خودش رو آورده و در این نامه به کتابی که ایشون درباره محمد ابن عبدالوهاب نوشته جواب داده، مطالب بسیار خوبی در اون کتاب هم طرح کرده. حالا من بخشی از این کتاب رو هم که در ادامه همین کتاب چاپ شده رو خدمت بینندگان عزیز می خونم. ایشون میگه در بخش سوم که به هر حال در این اسم کتاب رو هم گذاشته تحصیل و سبق،
بله،
به ایشان فرستادم، در آن مکتوب ثابت کردم که علمای دیوبند و بلکه علمای هر چهار مذهب اهل سنت ارتباطی با وهابیت ندارند. یعنی 100 بار اینو با همین رنگ طلایی باید به هر حال بنویسن، تابلو کنن و در به هر حال این منوال پخش کنن که تفاوت واضح بشه. در آن مکتوب ثابت کردم که علمای دیوبند و بلکه علمای هر چهار مذهب اهل سنت ارتباطی با وهابیت ندارند و بلکه همواره مخالفت خود را با مسائلی که وهابیه را از جرگه اهل سنت، ببینید به معنای دقیق و فنی کلمه، جدا میکند اظهار کرده و میکند. یعنی میخواد صریح واضح بگه ما چهار مذهب حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی اهل سنت هستیم، فرقه وهابیه از اهل سنت نیست و از اهل سنت جداست. صفحه 13 کتاب اعتدال در مسلک دیوبند آقای عبدالرحمن سربازی امام جمعه اهل سنت چابهار و رئیس حوزه علمیه اهل سنت چابهار. الان هم زنده است و کتاب هم موجود هست، در بازار هم هست.
بله.
برن بینندگان عزیز کتاب رو تهیه کنن. خدمتتون عرض کنم باز در صفحه 14، این جالب هست و نویدی هست بر شبکه‌های وهابی که از این دست از بر حال دست از این افرادگرایی بردارید بیا سنی بشید دوباره. صفحه 14. و البته این را هم باید اضافه نمایم که ما بر مبنای اعتقاد به لطف و کرم عام پروردگار مهربان برای هیچ مسلمان جدا شده از جماعت دور از انتظار نمی‌دانیم که شاید روزی مشمول فضل الهی گردد و به آغوش جماعت مسلمانان که متشکل از قاطبه مؤمنان است و به قول رسول گرامی صلی الله علیه و آله هیچگاه بر گمراهی جمع نمی شود بازگردد. میگه ما بر حال از فضل الهی بعید نمیدانیم که شما وهابی هایی که از جماعت و از جماعت مسلمانان خارج شده اید دوباره به این جماعت برگردید. برای وهابیه همراه رجوع باز و عوامل بیداری نیز بسیار است و انتظار داریم از رویه‌ای که تا به حال دنبال کردن باز آیند و در بینش و منش با جمهور مسلمانان همراه و همگام شوند و خود را برای جهان اسلام مفید ثابت کنند. اینم به هر حال آرزویی کرده مولانا عبدالرحمن سربازی، چابهار، ربیع الثانی 1436 هجری قمری، بهمن 1393 هجری شمسی. مقدمه رو به هر حال در سال 1393 نوشتن، در بهمن 1393 و کتاب در سال 1394 چاپ شده. اینم خیلی به هر حال واضح و روشن میخواد ثابت کنه که وهابیت از جماعت خارج شده، از جمهور اهل سنت خارج شده و راهش رو سوا کرده، اما راه باز هنوز. برگردید و به جماعت مسلمانان بپیوندید، به آغوش مسلمان ها برگردید و از این بینش و منشی که تا امروز داشتید دست بردارید و دوباره ثابت کنید که برای اسلام مسلمین مفید هستید.
بله، بسیار عالی. مطالب مقدماتی کتاب جناب عبدالرحمن سروازی بود و تأکید ایشون بر واژه و کلمه وهابی یا وهابیت هم بسیار جالب هست، قابل توجه. اونهایی که میگن چیزی اصلا به نام وهابی و وهابیت وجود خارجی نداره. بریم کلیپ بعدی از ایشون هست با هم دیگه ببینیم، در خدمت شما خواهیم بود.
بشارت الهی برای اونهایی است که به فرمان الهی تن داده اند و روش و منش و اعتقاد، اخلاق و افعال و اعمالشون مطابق دستورات الهی است. اما گذرا در این فرصت کوتاهی که در دقیقه 90 به دو سه تن از دوستان قبل از بنده و به حقیر داده شد، بنده این استفاده را بردم که پدیده تکفیر در واقع ثمره تلخ نفی تقلید است. پدیده تکفیر در واقع ثمره تلخ نفی تقلید است. پس احیای تفکر اهمیت تقلید شخصی یا تقلید فردی از مجتهد و مرجع تقلید واجد الشرائط می تواند با یک حرکت تدریجی کند ولی ارزنده و مناسب ریشه های این تفکر افراطی و غیر شرعی و انسانی را بخشکاند.
بسیار عالی. این هم اشاره به یکی از مصادیق تفاوت اهل سنت و وهابیت در مسئله تقلید که ایشون تصریح داشتن اصلا همین مسئله تقلید هست که ریشه این تکفیرها و افراطی‌گری‌ها هست. در خدمتتون هستم استاد.
بله. خدمتتون هستم. بله صریح واضح در اونجا گفتن که این افراط و این کشتار و این جنایاتی که می‌بینیم همه نتیجه عدم تقلید هست. اگر اینا تقلید می‌کردن هرگز به این ورطه نمی‌افتادن. خدمتتون هستم. باز ایشون در صفحات متعدد تأکید می‌کنه که اهل سنت با وهابیت تفاوت اساسی داره. در همین کتاب اعتدال در مسلک دیوبند که مشخصاتش رو هم قبلا نشون دادیم، کتاب در نشر جاویدان در مشهد مقدس چاپ شده در سال 1394، چاپ اولش هم هست و اینم کل مشخصات کتاب. صفحه شماره 42، داستان حسام الحرمین و المهند علی المفند. یکی از دلایل محرز و گویا و همیشگی جدایی خط فکری علمای دیوبند و بلکه تمام مذاهب اربعه اهل سنت با وهابیت. ببینید چقدر سریع، یعنی ما 100 تا برنامه مگر می رفتیم ثابت می کردیم که اهل سنت با وهابیت تفاوت اساسی داره، با این جمله جناب آقای عبدالرحمن سربازی برابری نمی کرد. خیلی واضح و روشن صریح ثابت میکنه که اهل سنت با وهابیت تفاوت داره. یکی از دلایل محرز و گویا و همیشگی جدایی خط فکری علمای دیوبند و بلکه تمام مذاهب اربعه اهل سنت با وهابیت، کتاب معروف المهند علی المفند است که مورد تأیید علمای 4 مذهب جهان اسلام گردید. خب توضیح میده که کتاب هم به زبان عربی هست هم به زبان اردو هست و خود ایشون کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کرده جناب آقای عبدالرحمن سربازی. خدمتتون عرض کنم باز مطالب زیادی در این کتاب هست که الان فرصت نیست ما اونها، اگر بخوایم تمام کتاب رو هم از اول تا آخرش بخونیم باز فکر کنم کم وقت کم بیاریم و واقعا نیاز هست. صفحه 49 میگه چند نفری انگشت شمار در این اواخر از اندیشه های ابو علای مودودی متاثر شده و به منطقه آمدن و یک یا دو نفر نامقلد، دقیقاً همین چیزی که هم در سخنانشون گفتن.
بله.
و شماری از دانش آموختگان متخرجان دانشگاه دولتی مدینه منوره جامعه اسلامی به ریاست پادشاه عربستان با مدرک معادل کارشناسی لسانس و کارشناسی ارشد فوق لسانس در منطقه هستن. همین وهابی هایی که الان در این شبکه هستند و رفتن بله. در دانشجوهای سعودی دست خوندن و برگشتند و فتنه گری میکنن. اکثر این دانش آموختگان بلوچ به علت وجود عوامل متأثر از اندیشه های ویژه ابو علای مودودی و سید قطب اخوانی مصری و شیخ محمد ابن عبدالوهاب نجدی در میان اساتید آن دانشگاه با تفکر مثلث از سه ضلع مودودیت، بیبندوباری در مذهب، وهابیت به وطن بازگشتند. جناب آقای خدمتتون عرض کنم عقیلی بی عقل و نمیدونم آقای دهقان و اینا که در حال از کسانی هستن که همین ویژگی ها رو دارن. برخی از این کسان، ببینید چقدر جالب حرف میزنه، با پنهانکاری در بیان اعتقاداتشان تقیه میکنن و وهابی هایی که تقیه میکنن. برخی از این کسان با پنهانکاری در بیان اعتقاداتشان و بر اثر بی‌اعتنایی برخی از مدیران شماری از حوزه ها به مدرسه های راه یافته و در جایگاه مدرس نشسته و ضمیر فرزندان مسلمان منطقه را آلوده کرده اند. ببینید تبلیغات کسانی که درباره نفی تقلید و اظهار مباحث مخالف با مذهب احناف، مذهب مردم منطقه، میان مردم عادی نیز ظاهر شده است. اینا اومدن رفتن عربستان درس خوندن، به هر حال اعتقادات مودیدیت و بیبندوباری و نمیدونم وهابیت رو گرفتن، برگشتن به منطقه سیستان و بلوچستان و خدمتتون عرض کنم با تقیه، با پنهانکاری اعتقادات خودشون رو سنی جا زدن، اومدن در مدارس اهل سنت استاد شدن، مدرس شدن، اومدن چیکار میکنن؟ ضمیر فرزندان مسلمان منطقه رو آلوده میکنن. اینا هم خودشون آلوده هستن این وهابی ها، هم به هر حال بقیه رو آلوده میکنن و حتی مردم عوام رو هم نسبت به مذهب احناف بدبین کردن. باز نظام جمهوری اسلامی ایران درباره وهابیگری سیاست ویژه‌ای دارد، زیرا وهابیان نه سالها پیش از این به کربلا حمله کردند و به کشتار بیرحمانه مردم آنجا و هدم قبه مرقد مطهر حضرت سیدنا حسین و غارت کردن اموال آن پرداختند در سال 2215، چنان که امیر شکی بر سلام درباره اش نوشت: ولم یسخل ذلک علی ضمائرهم لانهم ينظرون الی کل من یعظم القبور نظرهم الی الکافر. میگه اینها خیلی براشون سخت نیست اصلا این مسئله، مشکلی ندارن با این مسئله. چرا؟ اینا رفتن کربلا، حمله کردن به کربلا در سال 1215، یا بعضی از کتاب های 1216 بود، اونطوری که ما از کتاب های خود وهابی هم قبلا نشون دادیم. اینا در روز عید غدیر خم که مردم، همه مردم کربلا رفته بودن به نجف برای برپایی جشن عید غدیر، حمله کردن به کربلا و 2000 نفر رو طبق آماری خودشون دادن کشتن. مرقد مطهر حضرت سید شهدا علیه السلام رو هدم کردن، گنبد حضرت رو خراب کردن، زریحش رو دزدیدن، اموالی که در داخل زریح بود رو دزدیدن و به سرقت بردن. و نقل میکنه از شخص به نام امیر شکی بر سلام که اصلا برای وهابی ها اینا چیزای عادی هست، سخت نیست براشون. چرا؟ چون هر کسی که قبری رو تعظیم کنه اینها کافر میدانن. لأنهم ينظرون إلى كل من يعظم القبور نظرهم إلى الكافر. کسی که قبر رو تعظیم کنه از نظر اینها دقیقاً همون کفار هستند. خدمتتون عرض کنم، باز آدرس من حاضر العالم اسلامی جلد 4 صفحه 163. صفحه 50، رفتار حاکمان آل سعود در موارد دیگر نیز خشم پیروان مکتب تشیع و خصوصا ملت ایران را برانگیخته است. علمای اهل سنت، احناف و شوافه و مالکیه و حتی حنابله که وهابیان خود را به آن منسوب میکنند، نیز از آغاز کار وهابیان و ظهور مسلکشان درباره بسیاری از مسائل تا به امروز در هر زمانی با آنان مخالفت کردند، به ویژه درباره تکفیر مسلم که تا مخلصترین دوستان وهابیت نتوانستند این کار را توجیه کنند. اینم باز صفحه 50 که صریح واضح میگه ما تمام 4 مذهب اهل سنت با وهابی ها و مسلک وهابی ها همیشه مخالفت کردیم و همیشه هم مخالفت خواهیم کرد، به خصوص با فکر تکفیر که الان تمام دنیا رو گرفته. میگه ما علمای احناف، علمای شافعی، علمای مالکی و حتی حنابله با اینها مخالف هستیم با این فکر و همیشه هم مخالفتمون رو نشون دادیم. علمای دیوبند نیز با توجه به اوضاع هر زمان و در هر فرصت دیدگاه مخالف خود را با نظرات وهابیان در مسائل مهم و نامهم کتبی و شفاهی اظهار فرمودند و این واکنش بر متتبعان و محققان پوشیده نیست و نخواهد ماند، چنان که کتاب المهند علی المفند و الشهاب الثاقب علی المسترق الکاذب و کتابهای نواب صدیق حسن خان بوفالی سلفی و علامه شوکانی یمنی و علامه زینی دهلان شافعی و دیگران از حجتهای مکتوب این واضح در این باره به شمار می‌رود. بعدم شروع می‌کنه به سخنرانی شبیر احمد عثمانی، شاگرد رشید شیخ الهند، نمی‌دونم مفسر قرآن، محدث عظیم الشأن، نویسنده فتح الملهم، شرح صحیح مسلم و خلیل احمد سهارنپوری که سخنرانیشو کامل، الله اگر فرصت شد تیکه های از سخنرانی این رو هم ما نشون خواهیم داد که در این کتاب کل این سخنرانی رو آورده. باز خدمتتون عرض کنم در صفحه 52 مطلب جالبی دیگه رو ایشون نقل میکنه. صفحه 52، عالم مستند احناف همچون علامه سید ابن عابدین محمد امین، ابن محمد امین مشهور به ابن عابدین شامی متوفای 1252 که در دوره زندگی شیخ محمد ابن عبدالوهاب نزدیک کمابیش 8 یا 9 سال داشت، در کتاب معروفش رد المحتار وهابیان را از خوارج برشمرد. ببینید عالم بزرگ اینها، علامه ابن عابدین، حالا ما مفصل خیلی اینو نشون داده شده، بله، که صریح واضح و روشن میگه وهابی ها اهل سنت رو کافر میدونن، علمای اهل سنت رو کشتن، خون اهل سنت رو مباح میدانن و اینها همون وهابیان و این وهابی ها همون خوارج عصر ما هستن. باز برای نمونه میگه از سوی دیگر شیوه حکومت دیرین آل سعود بر بقای مقدس و بلاد مطهر حرمین و پرداختن حاکمانش به اجرای برخی از حدود قصاص به گوش به خوشگمانی توده مردم درباره نیکو بودن همه اندیشه ها و رفتارهای آنان انجامیده است. برای نمونه من در حوزه علمیه زاهدان در پاسخ به پرسش طلاب آنجا درباره وهابیت گفته بودند من سنی حنفیم. آقای عبدالرحمن سربازی چابهاری امام جمعه چابهار داره این حرف میزنه، ما سنی حنفیم نه وهابی.
عجب.
و استاد استادان ما حضرت مدنی وهابیت را سخت کوبیده و رد کرده است. وهابیت را سخت کوبیده و رد کرده است. میگه بعد از این ماجرا توضیح میده که یک نفر برای من نامه نوشت که برخی از استادان ما در پاسخ به پرسشمون درباره شیخ محمد ابن عبدالوهاب به تعریف و ستایش رو پرداخته. همونایی که تقیه میکردن خودشون رو سنی جا میزدن، وهابی هایی که تقیه میکنن میان در مدارس اهل سنت و خودشون رو سنی جا میزنن. میگه اینا از محمد ابن عبدالوهاب تعریف میکنن، شما به حال گفتی که خلافش رو حرف میزنی. میگه من بعداً متوجه شدم، حالا من خلاصه حرفشو بزنم، بعداً متوجه شدم که این کسی که نامه نوشته خودش از همونایی است که وهابی هست و خودش رو مخفی کرده، در گرگ است، در لباس میش و به هر حال سنی نیست، بلکه خودش یک وهابی بوده و طلبه مدینه منوره بوده و حتی و از این حرفایی که ایشون باز در اینجا توضیح میده صریح واضح و روشن که اهل سنت با وهابیت کاملا تفاوت اساسی داره، به خصوص دیوبندی ها.
بله، بسیار عالی، مطالب خیلی واضح و صریح هست، نیاز به شرح و توضیح و تفصیل نداره. واقعا از دید یک عالم اهل سنت بارها تأکید بر این که اهل سنت با وهابیت تفاوت دارن و این که جالب این بود که ایشون اشاره داشتن، ایشون به عنوان یک عالم اهل سنت یکی از مراکز ترویج این تفکرهای افراطی دانشگاه‌های عربستان و سعودی به ویژه دانشگاه به اصطلاح اسلامی مدینه منوره هست و حتی بسیاری از تروریستایی که الان هم دارن در گروه‌های تروریستی مثل داعش و اینها می‌جنگند یا مفتیان اینها هستن فارغ التحصیل همین دانشگاه تروریست پرور هستن. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، از خود جناب عبدالرحمن سربازی در خدمتتون خواهیم بود.
دیگه در رابطه با صحبت حضرت عالی، این کتاب اسمش بود المهند علی المفند عقاید علمای دیوبند. شما در ترجمه اسم کتاب رو گذاشتید عقاید اهل سنت و جماعت، حالا تا این بخشش در اسم اصل کتاب آمده، اما شما یه اضافه‌ای داشتین در رد وهابیت و بدعت. این اسم گذاری از کجا، چه چیزی تو ذهنتون بود که این اسم رو گذاشتین؟
بله، عرض شد که چون من از علاوه بر اصل عربی کتاب از نسخه های متعدد در موقع ترجمه استفاده کردم، چون خب کتاب های معمولا حتی چاپی غیر از اونها نسخه های خطی هم گاهی دچار خدشات میشه، از کپی هایی از چاپ ها دچار خدشات چاپی میشه، هر نویسنده در موقع تجدید چاپ یا استفاده کتابی نیازمند هست که چند تا نسخه در دسترس داشته باشه. در یکی از ترجمه هایی که به زبان اردو بود و عربی اصلا نداشت، اون نامش را به این نام مسمی کرده بود. من در اینجا از اون نام تقریبا میشه گفت که تأثیر کردم.
بله، پس کتاب شما در رد وهابیت به طور سریع، یعنی هر کسی که میخونه بلا فاصله متوجه میشه که این کتاب مضمونش نظراتیست که علمای اهل سنت در رد وهابیت هم درسته؟
بله.
بسیار بسیار علی، اینها به صورت تصویری دیگه، تصریح ایشون حالا علاوه بر کتاب به صورت تصویری خیلی واضح ایشون تصریح کردن بر وجود وهابیت و اینکه کتابی که ترجمه کردن اصلا هدفش همین مسئله بوده. در خدمتتون هستم.
خدمتتون هستم. بحث هجوم به کربلا پیش اومد، ایشون در یک جای دیگه هم از همین کتاب این بحث هجوم وهابی ها به کربلا رو پیش میکشه و اینجا هم توضیح میده که اینها به کربلا هجوم آوردن و مردم رو کشتند و اموال ذریح سید شهدا علیه السلام رو غارت کردند. در همین کتاب اعتدال در مسلک دیوبند، نویسنده آقای عبدالرحمن سربازی. اینا مشخصات چاپ رو که خدمت نویان عزیز نشون دادیم در مشهد در نشر جاویدان چاپ شده در سال 1394 چاپ اول. صفحه 104 در اون بخش سوم از کتاب که اسمشو گذاشته تحصیل و سبق و نامه است به آقای نعمانی، یکی از طرفداران وهابیت در خدمت مسکنان در شبه قاره. ایشون میگه و آنچه پیش از هر چیزی امثال ما نااهلان را به تعجب واداشته است، تنقیدی است که در پاورقی حاشیه صفحه 40 و در متن صفحه 95 تا 97 کتاب خود بر نظر علامه سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی رحمه الله و بر این عبارت کتاب جلیل القدر شهید المختار عبدالمنار که فرموده است کما وقع فی زمان نافی اتباع عبدالوهاب الذین خرجوا من نجد و تقلبوا علی الحرم. من توضیح بدم خدمتتون عرض کنم، این آقای نعمانی در اون کتاب خودش که در به نفع محمد ابن عبدالوهاب نوشته، آمده به این سخن علامه محمد امین اشکال گرفته که ایشون صریح در اون کتاب گفته بود محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش از خوارج هستن. اشکالش چی بوده؟ اشکالش این بوده که آقای محمد امین ابن عابدین در اون سال خیلی کوچیک بوده، سنش کم بوده، 8 سال یا 9 سال بوده، یادش نبوده. ایشون مفصل از این قضیه جواب میده، جواب خیلی کوبنده ای هم میده و مطالبی رو در ردش در صفحه 105 میاره و صفحه 106 و 107 مفصل از این جواب میده. میگه در سال 1218 که در 8 محرم آن سال سلطان عبدالعزیز اول بن محمد ابن سعود و پسرش سعود به قول احمد القطان در کتابش به نام امام توحید مکه و طائف را فتح کردند، علامه شامی 20 ساله بوده است. در رد حرفی که ایشون یا بچه بوده میگه نه، ایشون در سال 1218 که این جنایات فتح مکه و فتح طائف اتفاق افتاد، علامه شامی محمد امین ابن عابدین 20 ساله بوده. در سال 1226 نمیدونم چند ساله بوده، در سال 1216 بنا به نوشته قطان که علامه شامی 36 ساله بود و بنا به نوشته ابن حجر قاضی قطر در پاورقی کتابش در سال 1215 که عمر علامه شامی 35 سال بود، سعود ابن عبدالعزیز به دستور پدر خود بر کربلا با لشکر 15,000 نفری حمله نموده، عده‌ای را ذبح نمودند. همون کاری رو که یزیدیان در کربلا کردند، این بار وهابیان تکرار کردند. عده‌ای را ذبح نمودند و اموال نفیسه و جواهر ثمینه بارگاه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را به یغما بردند و گنبد مقبره را منهدم ساختند که به دنبال آن در سال 1218 سلطان عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود توسط یک مرد شیعی درویش نما به قتل رسید. اینم به هر حال ایشون در اینجا تصریح میکنه که در سال 1215 وهابی ها حمله کردن به کربلا، مردم رو ذبح کردن، اموال حرم سید شهدا علیه السلام رو دزدی کردن و به سرقت بردن و به یغما بردن، گنبد رو خراب کردن و این باعث شد که به هر حال یک مرد شیعی درویش نما، حالا ایشون هم حالا کی بوده، اومد و عبدالعزیز رو به هلاکت و به جهنم فرستاد. اینم باز بحث هجومش به کربلا. من خدمتتون عرض کنم چند تا صفحه دیگه اگه فرصت هست در بحث تکفیر اهل سنت توسط وهابیت از زبان آقای سربازی بخونم.
بسیار.
کتاب اعتدال در مسلک دیوبند، همون کتابی که مشخصاتش رو خدمت شما مفصل نشون دادیم، در مشهد چاپ شده نشر جاویدان سال 1394 چاپ اول. در جای جای کتاب ایشون تصریح میکنه که وهابی ها تمام اهل سنت رو کافر و حلال المال میدونن و حلال الدم میدونن و این کار رو انجام دادن. صفحه 108 و به همین منوال بقیه عبارت علامه ابن عابدین که و کانو ینتحلون مذهب الحنابله لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون. ابن عابدین گفته وهابی ها خودشون رو حنبلی میدونن و اعتقاد دارن که فقط خودشون مسلمان هستن و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر کس مخالف نظر وهابی باشه مشرکه. و استباحوا بذلک قتل اهل سنت وهابی ها به همین دلیل چون مخالف فکر وهابیت هستن قتل اهل سنت رو حلال میدانن و استباحوا بذالک قتل اهل سنت. شیعه رو نمیگه ها، داره سری میگه قتل اهل سنت رو جایز میدونن. باز خدمتتون عرض کنم مطالب دیگه ای رو میاره در که با اندک التفات به عقاید وهابیه. وانچ از مکاتب و نامه های شیخ محمد ابن عبدالوهاب به دست می آید، چنان که از صفحه 93 تا 277 تاریخ الجزیره العربیه فی اصل شیخ محمد ابن عبدالوهاب واضح می گردد، معلوم می شود که این حقیقت و صحیح است، حرف علامه ابن عابدین، و هیچ غلط فهمی و یا اغراق‌گویی از علامه ابن عابدین به وقوع نپیوسته است. در صفحه 276 276 کتاب فوقیت این تاریخ الجزیره، حسین خلف از شیخ عادل خزعل تحت عنوان ارتداد زلفا می نویسد. این مطالب پیدا کرده که من وقتی برحال بحث تکفیر رو کار می کردم به این مطالب واقعا نرسیدم، ایشون مطالب جالب پیدا کرده. میگه در این کتاب عنوانی داره به نام ارتداد زلفا، مردم زلفا، تمام مردم زلفا کافر شدن. ارتد اهل الزلفا فی عام، مردم زلفا در سال فلان مرتد شدن. ارتد عن الایمان بالدعوه فارسلت الدرع جيشا لقتالها قاده الامير عبد الله ابن مسعود. میگه مردم زلفا در این سال مرتد شدن، درعیه که مرکز وهابیت بود لشکری رو با رهبری آقای عبد الله ابن مسعود یا عبد الله ابن سعود احتمالاً باشه فرستادن تا مردم اونجا رو بکشن. باز تحت عنوان عودت الزلفا الى خطیرت الایمان نوشته است ولم تصمد الزلفا تجاه هذه القوات المهاجمه فاعلن عودتها الى خطیرت الایمان و بایعت الدرعیه علی ذلک. میگه مردم زلفا نتونستن مقاومت کنن در برابر وهابی های مهاجم، مجبور شدن بگن ما دوباره مؤمن شدیم، دوباره ایمان آوردیم و بیعت کردن با مردم درعیه، به این به برحال ایمان آوردن، به ایمان جدید آوردن و بیعت کردن. امیر شکیب ارسلان تحت عنوان تاریخ نزد الحدیث پس از ذکر سربریدن عده از اهل کربلا و چپاول نمودن اموال نفیسه چنین می نویسد ولم یثقل ذلک علی ضمائرهم لانهم ینظرون الی کل من یعظم القبور نظرهم الی الکافر. که اینو قبلا خواندیم. خدمتتون عرض کنم باز در صفحه 110 حرفای خودشو میزنه، میگه راقم الحروف یعنی آقای عبدالرحمن چابهاری در سال 1401 در مکه معظمه در ادارت توعیه الاسلامیه در دفتر کار شیخ فنتوح حاضر بودم که در ضمن گفتگو با مفتی عبدالرزاق بوپالی وقتی که درباره وضعیت مذهبی مردم بوپال سوال کرد، مفتی گفت به حمدالله همه دیووندی و اهل سنت هستند. گفتگوی آقای برحال شیخ فنتوح و آقای بوپالی رو توضیح میده. شیخ فنتوح سوال کرد مردم بوپال چه مذهبی دارن؟ مفتی بوپالی که برحال از مردم بوپال بود گفت همه ما اهل سنت دیوان هستیم. شیخ وهابی در جواب چی گفت؟ الدیوبندیون ایزن الاشعریون و الماتردیون یخالفوننا فی الاسماء و الصفات. دیوبندی ها اشعری و ماتردی هستند، دیوبندی ها اشعری و ماتردی هستند و در اسماء و صفات الهی با ما مخالف هستند. خدمتتون عرض کنم باز میگه در شب بعد از حادثه در منا وارد خیمه شدم. خود آیت سربازی داره حرفای خودش رو از زبانش شیخ سعید شعبان نقل میکنه. میگه در شب بعد از حادثه 1366 در منا وارد خیمه شدم که شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز که شما در صفحه 98 تا 99 نام برده رو تحت عنوان شیخ محمد ابن عبدالوهاب که ناطق کتابی خدمتتون، خلاصش این میشه که آقای عبدالعزیز بن باز ناطق، برحال ما میگیم امیر المؤمنین قرآن ناطقه،
بله.
شیخ بن باز هم ناطق
محمد ابن عبدالوهاب ثانی،
بله، محمد ابن عبدالوهاب ثانی یا برحال زبان محمد ابن عبدالوهاب. ایشون میگه در این کتاب شما اینجوری از ایشون تعریف کرده اید، در اونجا بود وارد خیمه عبدالعزیز بن باز شدم، از وی ضمن گفتگو سوال کردم عقیده تو درباره شیعه ها چیست؟ عقیده تو درباره شیعه ها چیست؟ از آقای بن باز سوال کردم آیا کافرن یا مسلمان؟ در پاسخ گفت کفارن. عجب، خیلی واضح راحت. و به همین منوال درباره فرق جبریه، قدریه، اشاعره، ماتوریدیه و معتزله سوال کردم. در پاسخ همان جمله را تکرار می‌کرد که کفارند.
همه کفارند.
همه کافرند. فقط وهابی مسلمانه. اشعری، ماتوریدی و معتزلی که اینا اصل اهل سنتن. اساس اهل سنت هستن. و سنی خالی از اینها نداریم، از این مذاهبی که اینجا نام برده، اینا همه کافرن. مثل شیعه که کافره، اینها هم همه کافره. نه، تمام اهل سنت ایران، تمام اهل سنت شبه قاره و افغانستان و تاجیکستان و همه کشورهای آسیای میانه که اینها همه اشعری و ماتوریدی هستن، یا اهل سنت مصر، همه به حال اینا اشاعره هستن. و اکثر ترکیه الان 90% اهل سنت یا اشعری یا ماتوریدی، میگه اینا همه کافر هستن. آقای عبدالعزیز بن باز این حرف رو زده. باز در صفحه بعد ایشون جواب آقای بن باز میده که اهل سنت همه یا اشعری هستن یا ماتوریدی. حالا دیگه ما به این بحث نمیپردازیم. در صفحه 112 ببینید چی میگه. بنابراین کسی که اشاعره و ماتوریدیه را کافر و گمراه می داند، بنابراین آقای ملازده دقیق گوش کن، آقای عقیلی بی عقل و خیانتی و زهرابی و فلان و فلان، بنابراین کسی که اشاعره و ماتوریدیه را کافر و گمراه می داند، چگونه می توان او را اهل سنت و الجماعت قرار داد؟ شما وهابی ها که ما رو بر حال کافر می دانید، ما هم شما رو سنی نمیدانیم. چگونه میتونیم شمایی که ما رو کافر میدانید شما رو از اهل سنت و جماعت قرار بدیم؟ باز خدمتتون عرض کنم در صفحه 115، آنچه مولانا مسعود عالم ندوی سلفی که تذکرش در صفحه 131 کتاب شما موجود است، در صفحه 99 کتاب خود سیرت سعود، از تقسیم مال غنیمت در میان سربازان در پایان جنگ و ملاحظه فرق بین سهم فارس و راجل و فارس و راجل و جدا کردن خمس سخن به میان آورده است. بویی چه نحو تفکری را به شما مطالعه کننده میرساند؟ آیا اینها همه مؤید قول علامه شامی که اعتقد و انهم هم المسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشرکون نیست؟ میگه بر توضیح بدم. میگه این آقای عالم مسعود عالم ندوی در کتاب سیرت سعود توضیح داده که ما چجوری این اموالی که از اهل سنت به هر حال در جنگ ها به دست آورده بودیم چجوری اینا رو تقسیم میکردیم، به سواره چقدر میدادیم، به پیاده چقدر میدادیم، خمسشو به آقای فرمانده آقای محمد ابن سعود و نمیدونم اینها میدادیم. و میگه از این مسائل. میگه یعنی چی که شما اموال مردم رو که در جنگ به دست آوردید بین خودتون تقسیم میکنین؟ آیا به این معنا نیست که شما همه اهل سنت رو کافر میدانید و مشرک میدانید؟ آیا این اموال غنیمت را بر اثر جنگ با کفار فرنگ و یهود و نصارا به دست میآورند یا از مسلمانانی که حد اکثر به آنها مبتدع میتوان لقب داد؟ و آیا در تاریخ حیات شیخ محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش تا سال 1252 سال رحلت علامه محمد امین شامی سراغ یک درگیری و جنگ با کفاری که اشاره کردیم دیده می شود؟ قطعا جواب منفی است. میگه شما همیشه با مسلمان ها جنگیدید در طول تاریخ، حرف حق داره می زنه. یک جنگ شما بین وهابی ها و کفار در تاریخ به ما نشون بدید. همیشه با مسلمان ها جنگیدن، الان هم با مسلمان ها می جنگن. از روز ظهور محمد ابن عبدالوهاب تا امروز فقط با مسلمان ها جنگیدن و مسلمان کشتن و غارت کردن اموال مسلمان ها رو و بعد بین خودشون به عنوان غنیمت تقسیم کردن. آیا اموال مسلمان رو میشه به عنوان غنیمت بین خودتون تقسیم کنید؟ جایز هست؟ به هیچ وجه جایز نیست. این اموالی که شما به دست آورده بودید اموال کفار فرنگ بود، اموال یهود بود، اموال نصارا بود، اموال کی بود؟ اموال همین مسلمان ها بود که شما اونها رو کافر میدانستید. خدمتتون عرض کنم حرف بسیار جالب از آقای زرکلی نقل میکنه، من واقعا تا حالا این جمله رو ندیده بودم. اینا خیر الدین زرکلی از ارادتمندان آل سعود و آل شیخ بر صفحه 35 کتابش به نام شبه الجزیره تحت عنوان الامامه در مورد محمد ابن سعود چنین می نویسد، خیلی جمله جالبیه: انما دعی بالامامت بعد استباق سیاسته و هروبه به سبقت دینی الخالصه. میگه کی محمد ابن سعود امام شد؟ اون زمانی که به جنگهای خودش، به سیاستهای خودش رنگ و بوی دینی داد، سبقه دینی داد به رنگ و بوی خودش. هروبه جهادون، جنگهای محمد ابن سعود جهاد بود. و غاراته غزواتون، غارتهایی که انجام داد غزوه و جنگ بود، همون غزوه هایی که پیامبر انجام میداد. و انتصاراته و فتوحاتون، پیروزی هاش هم همه فتوحات نامیده شد. و رعایاه و مسلمون، رعیت های محمد ابن سعود مسلمان بودن. و الخروج عن طاعتهی رده، هر کس از محمد ابن سعود پیروی نمی کرد مرتد بود، هر کس پیروی می کرد مسلمان بود، هر کس پیروی نمی کرد اطاعت نمی کرد مرتد بود. خیلی جالبه واقعا، خیلی عجیب هست این نکته از آقای خیرالدین زرکلی که واضح و روشن ثابت میکنه که وهابی ها فقط خودشون رو مسلمان میدونن، هرچی کشتن سنی بوده و شیعه بوده در مسلمان بوده در طول تاریخ، و فقط خودشون رو مسلمان میدونن. جنگ ها با مسلمان رو جهاد، و غارت های اموال مسلمان رو غزوه، و پیروزی هاشون هم فتوحات مینامن. خدمتتون عرض کنم باز در صفحه 117 میگه اینها دخانیات رو حرام کردن و شددوا فی التحریم، تا جایی که عامه وهابی ها هر کس رو که سیگار میکشید مشرک میدونستن، هر کس رو که تدخین به نوع تدخین داشت، مثلا هر نوع دخانیاتی استفاده میکرد مشرک میدونستن. و به این جهت اینها شبیه خوارج شدن که مسلمان ها رو به خاطر یک گناه کافر میدونستن. خب خوارج یکی از ویژگی‌هاش این بود که هر کسی یک گناه کبیره انجام میده کافره دیگه، خونش حلال هست و باید کشته بشه، و همین کارم انجام میدادن و میکشتن. میگه وهابی هم همینطور بودن، دخانیات رو حرام اعلام کردن و به حد حرام اعلام کردن که هر کس سیگار میکشید مشرک بهش میگفتن. یعنی در این حد اینها برحال در شرکویی در افراد غوطه‌ور شده بودن، کسی سیگار میکشید قلیون میکشید مشرک بود. خدمتتون باز در صفحه بعد توضیح میده، میگه اینها نظرش این بود که یفرضون فی آرائهم الصواب الذی لا یقبل الخطا، اینها نظرشون رو طوری برحال میدونستن درباره نظر خودشون، نظرشون این بود که حق مطلقه و هیچ اشتباهی در اونها راه نداره. و فی آرای غیرهم الخطا الذی لا یقبل التصویب، مخالفینشون نظرشون همیشه خطاست و هیچ راهی برای درست بودن وجود نداره. و بل انهم یعتبرون ما علیه غیرهم من اقامت الاضحی و الطواف حولها قریبا من الوثنیه، هر کس ذریح درست کنه، دور ذریح طواف کنه، بت پرست میدونه. و هم فی هازا یحاربون الخوارج الذین کانوا کفرون مخالفیهم و یقاتلونهم کما ذکرنا. اینم به هر حال توضیح و صریح واضح ثابت میکنه که وهابی ها، خلاصه این مطلب، وهابی ها همه رو کافر میدونن، همه رو مشرک میدونن، همه کافرن جز خودشون. و این دلیلی بر این هست که اینها شبیه خوارج هستن، خوارج اصل ما همین وهابی ها هست. اینم نظر آقای عبدالرحمن سربازی، امام جمعه اهل سنت چابهار و مدیر حوزه علمی، که الان هم زنده است، کتابش هم موجود هست در بازار، برید کتاب رو هم ببینید و بخرید. تمام کتاب خواندنیه، من فرصت نمی کنم بقیه‌اش بخونم. حالا یک بحث تفصیلی ایشون درباره تخریب اماکن مقدس داره که حالا باز برمیگردیم من خدمت اینا خواهم خوندن.
خب بریم کلیپ بعدی رو هم، بله ان شاء الله بریم کلیپ بعدی رو هم ببینیم از جناب آقای عبدالرحمن سربازی، باز خواهیم گشت، در خدمتون خواهیم.
بحث توسل همیشه مطرح است به عنوان یک بحث خیلی نادری. ما در قوم که رفتیم همه جا مصاحبه ها که انجام میشد راجع به توسل سوال میشد، گفتیم بابا ما نوشتیم کتاب ها بره. امروز صبح من به عده از دوستان گفتم دین دین عبارت است از توسل. دینی که توسل ندارد دین نیست. دینی که توسل ندارد دین نیست. دعایی که توسل توش نباشه، خدایا به توفیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، به توفیل نیکان، به توفیل پاکان، به توفیل فلان بنده مقرب خود، دعای مرا قبول بفرما، مشکل من آسان بفرا. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست. چه مسلمانیه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يك وسيلة من توسل. قرأت معنى وسيلة در إن آية كريمة بسترده. على إنك إدي قمره آمدن در جامعه ما بعنوان موحد بتوحيد. مشرك بنام طلابي موحد آمدن، اصول اسلام را پایمال کردن، توسل را نفی کردن، ارزش‌های دینی را نفی کردن. اینها را رها کنید. ول کردن این ارزش‌های دینی بی راه رفتن است، گمراهی است. خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که ما به عروة الوثقی که قرآن فرموده باید تمسک بکنیم. ریسمان محکم الهی که قرآن هست، دین است، سنت پیامبر است، راهی که اصحاب و اهل بیت پیغمبر رفتند، جز این راه، راه نجات و کامیابی نیست. این بیراهان گمراه، این بیراهان نامقلد به قول خودشان سلفی، این بیراهان نامقلد به قول خودشان سلفی. سلف کیه؟ پیغمبر سلف نیست، یعنی سلف صالح ما پیغمبر نیست. سلف صالح ما صحابه نیستن. سلف صالح ما اهل بیت پیغمبر نیستن، ائمه دین نیستن. که ما هر یکی خودمان مجتهد شده ایم امروز.
بسیار عالی. از کلمات و عبارات معروف جناب عبدالرحمن سربازی بود. کسی که توسل نداره اصلا دین نداره. و اینکه کسانی که ادعا میکنن سلفی هستن، یک عده در حقیقت مشرک هستن که در لباس اسلام در آمده اند و میخوان مردم رو فریب بدن. در خدمتتون هستم.
خدمتتون عرض کنم یکی از مهمترین بخشای کتاب توضیحات است که ایشون درباره اماکن مقدس در حرمین شریفین میده و تخریب این اماکن توسط وهابی ها، که حالا چون فرصت نیست و بیننده هم پیش خط هستن، من خیلی خلاصه بعض از اونها رو میخونم. اعتدال در مسلک دیوبند، نویسنده آقای سربازی، چاپ اول در مشهد، نشر جاویدان، چاپ 1394، صفحه 70، فصلی که تخریب و محو آثار متبرکه نشانی دیگر از افراط وهابیت. تخریب و محو آثار متبرکه نشانی دیگر از افراط وهابیت. مفصل توضیح میده که من در سفرهایی که دیدم، از سال چند تا چند سفر داشتم، در این سفرها این جاها رو خراب کردن. در اولین سفر در سال 1347 بئر خاتم در مدینه منوره در جانب غربی مسجد قبا موجود بود، اما بعداً آنجا را داخل خیابان کردن و به طور کلی اثر از آن نماند. شاه پیغمبر رو مردم 1400 سال نگه داشته بودن، وهابی ها اون رو پر کردند و خیابان درست کردند. شماره 2، شماره 3، شماره 4 باغ منصوب به سلمان فارسی را دولت اخیراً خریداری نموده و درختانش را خشکانیدن. عجب، یعنی چه مشکل اینها با سلمان فارسی داشتن که به هر حال باغ رو خراب کردند. شماره 5، شماره 7، شماره 8 مقابر بقیه شهدای احد غیر از حضرت حمزه و عبدالله ابن جحش و حضرت مصعب بن عمر که در محوطه دیگر به جانب پوزه غربی کوه احد در جانب غرب مقبره حضرت سیدنا حمزه هستند، طوری پنهان داشتند که تا سالها علارغم تلاش و تتبع هم نتوانستم اون را محل رو پیدا کنم. حالا شماره 9، شماره 10 که شماره 11 که دردآور هست، این مسئله که ایشون نقل میکنه. خانه حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها تا به حال برای مجهول است و با وجود تفحص و تلاش به آن راه نیافتم. سالها قبل یک محل منهدم شده را نشان می دادن که می گفتن در آن حدود است. ولی از سال 1368 کلیه آن منطقه تخریب و در قسمت از آن برای نمازخانه جزء توسعه بدون حرم بدون سقف حرم آماده کرده شده است و در قسمت دیگر توالت و دستشویی ساخته شده در خانه حضرت خدیجه.
لا اله الا الله.
و خدا بهتر میداند که بیت سید خدیجه در کدام یک از این دو منطقه نقطه قرار گرفته است. انا لله و انا الیه راجعون. البته ما کلیپ مهندسی که این خانه رو کشف کرده بود بارها و بارها نشون دادیم که خودش صریح واضح در اون کلیپ گفته بود که خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها که برای سالها محل وحی بوده، محل تولد حضرت زهرا سلام الله علیها است، سالها پیغمبر در اون زندگی کرده رو اینها گرفتن تبدیل به توالت کردن. با مزارات صحابه و اهل بیت در جنت المعلا و جنت البقیع طوری رفتار شده است که حتی برای اهل علم و مطالعه هم دیگر قابل شناسایی و تشخیص نیستند. 15 16 17 18 19 20 23 مورد ایشون نام میبره که وهابی ها تخریب کردن و از بین بردن این مسائل رو. بعد توضیح میده مفصل که به هر حال حق نداری شما این کارها رو انجام بدید و استدلال میکنه تا صفحه شماره 76 همین بحث ها رو ادامه میده. اینم بخش مهم از این مباحث که ثابت میکنه وهابی ها چقدر انسان های پلید هستن و چقدر با اهل بیت دشمنی دارن، چقدر با ام المؤمنین حضرت خدیجه و با رسول خدا دشمنی دارن که این آثار رو همه رو تخریب کردن، از بین بردن و به جای خانه حضرت خدیجه نعوذ بالله اینا گرفتن توالت ساختن. خدمتتون هستم.
بله سلامت باشید. خب بریم یک میان برنامه بسیار زیبا و دیدنی در مورد اربعین رو ببینیم. در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
لبيك يا حسين
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 لبيك يا حسين لبيك يا حسين
لبيك يا حسين
خب میان برنامه واقعا زیبا و مؤثری بود، همه ما رو قطعا برده به اون حال و هوای خاص. انشالله که همه ما توفیق و حضور داشته باشیم و اونهایی که توفیق و حضور دارن بقیه را هم از دعای خیرش رو فراموش نفرمایند. تماس اول برنامه امشب علی آقا از اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایید علی آقا.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
و سلام خدمت شما و استاد گرامی.
سلام علیکم و رحمت الله.
میخواستم از برنامه شما یه پیام برای وهابیت آقای ترشاوی داشتم که موفق نشدم با برنامه خودشون وقتیم. ایشون مدعی بودم که ما برای پول و منافع دنیا برنامه نداریم و هدفمون هدایت مردم ایرانه و خیلی رو ملی بودن خودشون تاکید داشتن. میخواستم بهشون بگم که واقعا اگه زیر خار سعودی ها و وهابیت نیستید، موضع خودتون رو در قبال خلیج فارس شفاف معلوم کنید که همه بفهمن شما زیر خار سعودی نیستید و به خاطر منافع دنیوی برنامه تشکیل نمیدید.
بله. و نکته دیگه هم دارید علی آقای عزیز؟
نه همین، خواستم همین رو به گوششون برسونم.
بسیار. با تشکر از شما برنامه خوبت. سلامت باشید علی آقای بزرگوار. خدا نگهدار شما. تشکر میکنیم. سرکار خانم حسینی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم
سلام. سلام خدمت استادی حسنی محترم و موجی محترم.
سلام علیکم
و رحمت الله. ایام الله محرم و به همه مسلمانان جهان تسلیت میگم، مخصوصا شیعیان. اول که در مورد شبکه‌های وهابی ما یه مدتی نگاه می‌کردیم، بعد خب من و شوهرم خودم به حدی عصبانی می‌شدیم که دیگه واقعا اصلا کلا شبکه رو حذف کردیم. واقعا حرفایی می‌زدن که آدم دلش می‌خواست اون موقع جواب بده، ولی خب جوابی براشون، یعنی دسترسی بهشون نداشت که جواب بده. ولی تماسی که گرفتم برای یه مشکلی برام پیش اومده تو خوندن قرآن، آیه 75 سوره صاد، اگه میشه یه توضیح مختصری راجبش بدین که یه سوال کوچیک تو ذهنم پیش اومده، اگه میشه راجبش توضیح بدین.
بله، آیه 75 سوره صاد. بسیار عالی، انشالله.
سوالتون چی هست؟ مشکلتون با این آیه چی هست؟
بله، حالا اگر بگید چه مشکل یا سوالی دارید در مورد این آیه، خیلی عالی میشه. آیه شو
بخونید.
آیه
الان به وقت قرآن
رو
بخش کنم. سوره چند؟ آیه چند؟
آیه 75.
75 سوره صاد.
75 سوره صاد. خدمت رسونم آیه قال یا ابلیس ما من اکن تسجد لما خلقت به یده یه امین.
بله بله، اینجا که به یده یه اشاره میشه به، یعنی با دو دست خود. درست میگم معنیشو؟
حالا
معنی جلوم نیست. بعد خب البته من
خودم بحث میشه
وقتی فکر کردم راجبه ایش با خوندن سوره توحید، خودم توجیه شدم، ولی خب گفتم از شما که اطلاعاتتون بیشتر و بالاخره علمشو دارین بپرسم که ببینم اون چیزایی که خودم بهش فکر کردم، توجیهات که فکر کردم درست
اینو بیاد. باید تو برنامه‌های قرآنی تماس بگیرید، اساتیدی که کارشون مباحث قرآنی هست، تفسیر و توضیح ید در اینجا بر حال
البته خب تو سوره توحید گفته شده که خداوند مثل و مانند هیچ کسی،
بله منظور دست مثل دست من و شما نیست،
بله قدرت خداوند.
حالا من سعی میکنم یه توضیحات بدم خدمت.
بسیار عالی، اگر سوال دیگری ندارید سرکار خانم حسینی از شما تشکر.
خیلی ممنون، التماس دعا دارم.
سلامت باشید. خب حالا ضمناً میتونید با برنامه پرسمان قرآن تماس بگیرید روزهای پنجشنبه رأس ساعت 17:05 بعد از ظهر با استاد رستم نژاد. مجدد تکرار می‌کنم، روزهای پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه پرسمان قرآنی، و هر سوال قرآنی داشتید میتونید در اون برنامه مطرح بفرمایید. حالا اگر توضیح خاصی هم هست ما در خدمتتون هستیم استاد یزدانی بزرگ.
حالا من دارم میگردم توی کتاب‌های تفسیری توضیحات بله. که مرحال علمای شیعه و علمای اهل سنت دادن، حالا بیننده اگر هست
حالا اگر بیننده هم برای ما بفرستن، حالا ظاهرا بعضی از تماس‌ها دچار اشکال شده، اگر بفرستن ما سریع در خدمت بینندگان خواهیم بود. حالا البته بیننده اول هم در مورد مسئله صحبت کردن که ما بارها به اون اشاره کردیم، حتی از اعترافات خود شبکه‌ها.
بله ببینید، حالا بله. اینم من توضیح بدم، همینجا شیخ صدوق خدمت مست کنم بله. در کتاب توحید خودش صفحه 153 روایت رو نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که سوال کردم یا از این آیه که یا ابلیس ما من اکن تسجده و ما خلقتو بیده یا فقال الید فی کلام العرب القوه و النعمه، منظور خداوند، یعنی من با قدرت و نعمت خودم، یدای منظور قوت و نعمت هست،
بله.
منظور این هست، بله. روایت در کتاب شریف توحید شیخ صدوق صفحه 153 است که مقصود اینه که با قوت و نعمت خودم حضرت آدم رو خلق کردم، ولی تو ابلیس در برابر این سجده نکردی. اینم یک روایت. و باز آیات دیگر رو هم در همین بحث از توضیح میده. به حال علمای ما مفصل خدمت راست کنم، باز در کتاب توحید شیخ صدوق روایت دیگری رو نقل میکنه، به یده رو توضیح میده، یعنی به قدرتی و قوتی. توحید شیخ صدوق صفحه 154، با قدرت و قوت خودم آدم رو خلق کردم. اینم به حال توضیح اینجا در عیون اخبار رضا جلد اول صفحه 110 هم همین روایت اومده، به قدرتی و قوتی. و کتاب های متعدد مقصود همین هست. دست
بله.
عادی معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 16 باز همین روایت از امام باقر علیه السلام نقل کرده که الیت فی کلام العرب القوه و النعمه، یعنی من با قدرت خودم، با دو دست خودم، یعنی با قدرت خودم
بله.
آدم رو خلق کردم، ولی تو در برابرش سجده نمی کنی.
بله. و این وهابیت هست که قائل بله. که مجازی اصلا در قرآن نیست و اینها رو هم میخوان
در برابر هر کسی تأویل داشته باشه رو کافر میدونن. اهل سنت خب قائل به تأویل هستن، خیلیاشون دست رو تأویل میکنن، نمیدونم ید، زبان رو، نمیدونم سر و اینها رو، همه رو قائل به تأویل هستن. شیعه هم قائل به تأویل هست، ولی وهابی ها میگن نه، خدا گفته دست داره، حتما دستم داره. نه تنها یه دست که دو دست، بلکه سه تا دستم برای خدا اینا درست کردن که در بحث توحید ان شاء الله فصل اینا رو خواهیم پرداخت بهش.
بله بسیار عالی. حالا ظاهرا تماس بعدی هم من نمیدونم اشکال برطرف شده در تماسی آخر، جناب محمدی از گرگان، اگر صدای ما رو دارن. جناب محمدی از گرگان، سلام علیکم و رحمت الله. حالا امیدوارم مشکل تماس برطرف شده باشه و خصوص مشکل ارتباطی، خب ظاهرا مشکل به قوت خودش باقی هست متاسفانه. و حالا یک لیستی بود، متاسفانه ما نمیتونیم در خدمت بینندگان بعدی باشیم ظاهرا. حالا شما اگر جمع‌بندی هست بفرمایید، اگر به محض اینکه حتی یکی از بینندگان ما تونستیم مشکل برطرف شد در خدمتشون خواهیم بود.
حالا خدمتتون سلام. بحث از کتاب اعتدال آقای سربازی زیاد مونده، حالا دو ساعت هم میخواید من
بله.
صفحه به صفحه اینو بخونم، همه صفحاتش واقعا خواندنیه. کتاب بسیار خوبی، من توصیه میکنم به همه برادران اهل سنت که این کتاب رو حتما تهیه کنن. اگر به هر حال وضعیت مالیشون خوب نیست، میتونن از سایت ها، موجود هست، ما همین روز خودم هم در سایت ها گذاشتم این رو، میتونن کتاب رو از اینترنت هم دانلود کنن با پی دی اف با کیفیت خوبشو. اعتدال در مسلک دیوبند، همین به هر حال در مشهد و نشر جاویدان چاپ شده در سال 1394. مباحثه خلیل احمد سهارنپوری رو با شیخ الاسلام آل سعود آقای عبدالله بن بلهید نقل میکنه، در حضور سلطان ابن سعود اومده در مسجد نبوی در سال 1900، در آوریل سال 1986 اتفاق افتاده. خیلی جالبی هست، بحث جالبی هست درباره این که آیا ما میتونیم به پیغمبر بگیم سیدونا یا نمیتونیم بگیم. میگه علت پیش آمدن این مباحثه این بود که بعض اشخاص در روضه مطهر و مواجهه شریفه پیامبر خدا حاضر شده، به جای اللهم صل علی محمد میگفتن که اللهم صل علی سیدنا محمد، که علمای نزد و کارگزاران پیروی آنها از آن به سختی ممانعت میکردن و به کسی که کلمه سیدونا را میگفت مشرک و مبتدع میگفتن. آخه چه ربطی به شرک داره؟ اینا اصلا میدونن معنای شرک چی هست؟ که کسی به پیغمبر بگه سیدونا، آقای ما، سرور ما، بهش بگن چون کلمه سیدونا را گفتی پس تو مشرک هستی. میگه در یکی از روزها چنین اتفاق افتاد که شیخ الاسلام نزدی عبدالله بن بلهید و سلطان ابن سعود در جانبین راست و چپ مولانا خلیل احمد سهارنپوری در مسجد نبوی نشسته بودند. مولانا سهارنپوری از شیخ الاسلام پرسید شما در مورد کلمه سیدونا چه میفرمایید؟ شیخ الاسلام پس از مکث و تدبر و فکر کردن گفت این کلمه در هیچ حدیثی وارد نشده. در بعدشون جواب میده در حدیث آمده، سوال میکنه در کدوم حدیث آمده، روایت میکنه که پیغمبر فرمود انا سید ولد آدم ولا فخره، من سید سرور تمام فرزندان حضرت آدم هستم، ولی در این حال به این افتخار نمی کنم. خدمت من شکنم، باز ایشون جواب میده آره بدین گونه آمده است، اما همراه نام پیامبر هیچ جا نیامده است. یعنی باز وهابی اجازت کرد، گفت هیچ جا نداریم که گفته باشن سیدنا رسول الله، مثلا سیدنا محمد، هیچ جا نیامده. بعد ایشون جالب یه جواب میده که حالا جوابش من خیلی نمیپسندم، ولی اون وهابی جواب براش نداشت دیگه. ایشون جواب میده که کلمه تعالی که برای نام خداوند متعال به کار میبریم و میگوییم قال الله تعالی، آیا در جایی از قرآن همراه با نام الله آمده است؟ در قرآن داریم که الله تعالی، قال الله تعالی، مثلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، داریم؟ نداریم همچین چیز. اصلا قال الله تعالی در قرآن نداریم. صفت تعالی در قرآن زیاد آمده،
بله،
اما قال الله تعالی نداریم. درسته برای پیغمبرم نداریم سیدنا رسول الله، اما روایت داریم که پیغمبر گفته انا سید و ولد آدم. باز ایشون مفصل توضیح میده و اون شیخ الاسلام رو منکوب میکنه. میگه سلطان این گفتگو را با دقت گوش میکرد و سپس شیخ الاسلام را مخاطب قرار داد و خود از وی پرسید آیا ممانعت به کار بردن کلمه سیدنا با نام پیغمبر هم وارد شده است؟ شیخ الاسلام در پاسخ گفت خیر، ممانعت در هیچ جایی نیامده است. سلطان که همون ابن سعود باشه گفت وقتی در یک جا این کلمه به کار برده شده و ممانعت از به کار بردن آن هم در هیچ روایتی وارد نشده، پس چرا باید در مورد به کار بردن آن این همه تشدد و سختی اعمال گردد تا حدی که استعمال کنندگان این کلمه حتی مبتدع و مشرک گفته شوند؟ دیگه آش انقدر شور بود که به هر حال صدای خود آشپز در آمد. خود محمد ابن سعود هم که وقتی پیغمبر نهی نکرده، چرا باید ما کسی که کلمه سیدنا رسول الله رو مثلا به کار ببره مشرک بدانیم؟ در مقابل این حرفای سلطان، شیخ الاسلام ساکت گردید و از آن روز به بعد سلسله مشرک و مبتدع گفتن قطع شد. البته فقط در بحث سیدنا رسول الله، ولی هنوز این مشرک میدانن همه مسلمان ها. جالبه در پاورقی از محمد زکریای کاندهلوی، ایشون در بحث کلمه سیدنا تحقیق مفصلی رو نقل میکنه که خیلی تحقیق جالبی هست. کلماتی که در باره پیغمبر مثلا صحابه خطاب کردن یا سیدی، یا مثلا در روایت آمده اللهم صل علی سید المرسلین، یا قومو الی سیدکم، یا مثلا گفتن ابوبکر سیدنا، نمیدونم سیدکم عمرو ابن جموح، یا از این مسائل رو آورده و توضیح داده و ثابت کرده که سیدنا رسول الله هیچ اشکالی نداره، نه بدعته و نه شرک، بلکه کاملا چیز مباحی هست. ببینید نتیجه گیری که ما از این بحث میکنیم این هست که آقای سربازی بحث رو میاره که ببینید وهابی ها چقدر سریع و چقدر راحت مسلمان ها رو تکفیر میکنن بدون هیچ دلیلی برای نه. میگه هر کس بگه سیدنا رسول الله مشرکه، در حالی که این همه روایت ما در منابع اهل سنت هم داریم که کلمه سید برای برای رسول خدا و برای بقیه هم به کار برده شده. ولی وهابی ها به خاطر جمود فکری که دارن، به خاطر افراطی که دارن، مسلمان ها رو به خاطر این مسئله کافر میدونن.
بسیار عالی، ما تشکر میکنیم از شما استادی عزیزانی بزرگوار. وقت ما پایان رسید در این برنامه راه و بیراه. قبل از خداحافظی هم یه عذرخواهی بکنم مجددا از بینندگان عزیزی که تماس گرفتن ولی حالا ظاهرا در برقراری و وصل صداشون به داخل استودیو مشکل بود، مثل جناب محمدی از گرگان، جناب محسنی از کرمان، آقا محمد علی از شیراز، جناب حسین پور از مشهد مقدس، آقا محمود از اصفهان، و واقعا ما شرمنده این دوستان هستیم. ان شاء الله برنامه‌های بعدی تماس بگیرن در خدمتشون خواهیم بود. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا مولا.